أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. در بحث اینکه انسان مراتب وجودی و تکاملیش از انسان طبیعی، بعد نفسی، بعد عقلی و یا به تعبیری انسان در مرحله من طبیعی، انسان در مرحله من ایدئال و انسان در مرحله من ملکوتی، که انسان میتواند جامعیت همه اینها را داشته باشد و مسیر تکاملی انسان از مرحله طبیعی و مرحله عقلی است، عباراتی را از کتاب اصولوجیا به عنوان تأیید نقل کردن و مقداری موند. الان رسیدیم به اینجا، می‌فرمایند اگر کسی خواست به اون انسان عقلی راه پیدا کند، راهش چگونه است؟ چگونه انسان می‌تواند از این مرحله طبیعی به مرحله نفسی و به عالی‌ترین مرتبه، یعنی انسان عقلی، برسد؟ فمن اراد ان یرى الانسان الحق الاول، این یرا دیدن به معنای تماشا کردن نیست، یعنی انسان تجربه بکنه، برسه به اونجا، بیابد به اونجا. کسی اراده این که به انسان عقلی راه پیدا کند را داشته باشد، انسانی که حق است و اول است به لحاظ مراتب وجودیش، که به تعبیرشون انسان ثانی، انسان نفسی است، و انسان طبیعی انسان ثالث. اگر کسی خواست به این مرحله راه پیدا کند، فین بغی ان یکون خیرا فاضلا، اگر کسی خواست به اصل خود راه پیدا کند، چون انسان عقلی و مرحله عقل اصل انسان است، ریشه انسان است، در سیر نزولی از آنجا تنزل پیدا کرده، اگر کسی خواست به انسان به اصل خود راه پیدا کند، باید یک انسان خیر و فاضل بوده باشد. هم خیر بودن که ناظر به رشد عقل عملی است، هم فاضل بودن که رشد عقل نظری است. و ان تکون له حواس قویه که لا تنخفش و عند اشراق الانوار الساطعت علیها، باید یک حواس نیرومندی داشته باشه که وقتی اشراقات انوار ساطعه بر او شروع می کند، او کوری احساس نکند. و ان تکون له حواس قویتون که لا تن خفش رو، یعنی احساس کوری نکند، عند اشراق الانوار ساطعت علیها، همونطوری که وقتی نور آفتاب، شعای آفتاب میتابد، انسان ناخودآگاه چشم رو میبندد به خاطر ضعف چشم که تعمل اون نور را ندارد. اگر کسی خواست به اصل خودش بازگردد، باید یک حواس قوی داشته باشه، یک چشم قوی داشته باشه، وقتی اون نور میتابد این چشمش رو نبنده. لأن الانسان الاول نور ساطع فیه جمیع و حالات الانسانیه، چون اون انسان اول، انسان عقلی، یک انسان نورانی است که نور ساطع فیه، یک نورافکن است که جمیع حالات انسانی در او جمع است، همه کمالات در او جمع است. الا انها فیه، همه کمالات و حالات انسانی در او هست، منتها نه به وزان خودش. الا انها فیه، در این انسان اول اون حالات انسانی به نوع افضل و اشرف و اقبال. و هازل انسان و انسان عقلی، هوال انسان و لذی حده افلاطون الالهی لأنه زاد فی حدهی فقال انه الذی یستعمل البدن و یعمل اعماله به عدات بدنیت. افلاطون وقتی انسان عقلی را خواست تعریف بکنه، حد تعریف انسان عقلی را بیان کنه، نگفت انسان حیوان ناطق است، گفت انسان همون مبدأ نوری است که بدن را استعمال می کند و به وسیله بدن اعمال انجام می دهد. هو الانسان الذي حده افلاطون الالهي لانه زاد في حده فقال. اینجور فرمود در تعریف انسان که او انسان عقلی همون مبدأ نوری است، انه الذي يستعمل البدن، را بدن را استعمال میکند، به کار میگیرد، و یعمل اعماله به عدات بدنیه. و هذه النفس تستعمل البدن اولا، فاما النفس الشریفة الالهیه فانها تستعمل البدن استعمالا ثانیا، ای به توسط نفس الحیوانیه. این مراتبی که هست. و ذالک انه اذا صارت النفس الحیوانیت، بعضی نسخه ها دارد که اذا صارت النفس الحیوانیت ملکوتیتا اتبعتها النفس الناطقه، اما این نسخه ما دارد که انه اذا صارت النفس الحیوانیت مکونه، حالا این در جایی است که اینجا که رسید، اتبعتها النفس الناطقه الحیه، رو نفس حیوانی طبیعی رسیده به جایی که از نفس ناطقه تبعیت می کند. و اعتدها حیاتا اشرف و اکرم، اون نفس ناطقه حیه به اون نفس حیوانی حیاتی اشرف و اکرم از حد حیات حیوانی به او اعطا می کند. ولستو اقول انها انحدرت من الالویا علم، ما نمیگوییم نفس ناطقه از مقام عقلی تجافی میکند و میاد پایین و حیاتی به نفس حیوانی بدهد، بلکه افاضات او به نحو تجلی است نه به نحو تجافی. ولستو اقول انها انحدرت من العلم، از بالا پایین میاد به نحو تجافی، لکنی اقول انها زادتها حیاتن اشرف و اعلا من حیاتها به نحوه اشراق، به نحوه تجلی. برای اینکه لأن النفس الحیه الناطقه لا تبرع من العالم العقلی، چون نفس حیه ناطقه تجافی ندارد، لا تبرع من عالم العقلی، از اونجا جدا نمیشه، از اونجا کنده نمیشه. لکنها تتصل به هذا الحیات و تکون هذه متعلقه به تلک. از طرف بالا اشراق است، تجلی است، از طرف پایین تعلق است. پایینی به بالا تعلق دارد، بالایی به پایینی اشراق دارد، اشراف دارد، تجلی دارد. لکنها تتصل به هذه الحیات و تکون هذه متعلقه به تلک. این پایین تعلق به بالا دارد، بالایی افاضه به پایین دارد. و تکون کلمت و تلک متصلتا به کلمت هذه النفس. این آثار کلمه رو در قبلم داشتیم، یعنی آثار وجودی. فتکون و کلمت و تلکه هستی و وجود بالایی متصلتن به کلمت حاضر نفس. و ذالکه سارت کلمت و حاضر انسان، این به صفات او متصف می شود. و این کانت ضعیفتن خفیتن اقوا و ازهر لاشراق کلمت نفس العالی علیها و اتصال آبها. بعد از اتصال به عالم بالا، حالا اون قوت میگیرد تا زمانی که پایین نور بالا بر او افاضه نشده ضعیف است. و این کانت ضعیفتن خفیتن، حالا بعد از اتصالش به عالم بالا میشه اقوا و ازهر. چرا؟ لاشراق کلمت نفس العالی علیها، آثار وجودی انسان عقلی بر او میتابد و این هم از اون جهت و اتصالها به ها. بالاخره دو طرف است، از این سمت اتصال، از اون سمت اشراق. اگر اتصال از این سمت نباشد، اشراق از اون بر برای او بهره ندارد. اون تعبیر بلندی که ابن سینا دارن در تعریف عارف که می فهمد المنصرف و به فکرهی الى قدس الجبروت مستدیمن لشروع نور الحق فی سرهی. این مستدیمن تعلق او گرفتن، معاذی او قرار گرفتن، وقتی از این سمت تعلق بود، از اون سمت هم که اشراق دائمی است و از این سمت دریافت میکنه. فان قال قائل ان کانت النفس وهي في عالم الاعلى حاستن فکیف یمکن ان یکون فی الجواهر الکریمه العالیه حسن و هو موجود فی جوهر الادنا. اگر کسی بگوید حساس بودن و ادراک حسی داشتن مال موجودات عالم طبیعته، چگونه می شود انسان عقلی مجرد هم حس داشته باشد؟ حس مال اینجاست. و این قال قائل ان کانت النفس و هی فی عالم الاعلا حساستن که فرمودی، فکیف یمکن ان یکون فی الجوهر الکریمه. این جوهر کریمه همون عبارت جوهر مجرد است، مجرد از ماده. فی الجوهر الکریمه العالیه حسون، با حال اون که این حس و حساس بودن موجودون فی جوهر ادنا، یعنی مال موجود مادی. اگر کسی این سوال رو مطرح بکند، قلنا ان الحس الذي في عالم الاعلى اي في الجوهر الاكرم العقلي لا يشبه هذا الحس الذي في هذا العالم الدني. بله، اینها گویا که اشتراک لفظی با هم داشته باشن، حس موجود طبیعی با حس موجود عقلی یکسان نیست. حالا برای اینکه ذهن یک مقدار اون استبعاد رو از دست بده، مثلا فرض کنید اون کرم خراتین، او هم حس داره دیگه، لمس داره. خب وقتی چیزی نزدیک او میشه، به او دست زده میشه، خودشو جمع میکنه، اینه احساس میکنه. بعد انسان هم احساس داره، انسان هم وقتی یه جایی رو دست میزنه یا چیزی به او لمس میشه، احساس میکنه. آیا این احساس انسان با احساس کرم خراتین یک جوره؟ حیوان هم حس داره، نبات هم حس داره. آیا این حس ها یک جوره یا نه در طول همه؟ حس هر موجودی درک اوست متناسبه با وجود او و هستی او. ان الحس الذي في العالم الاعلى اي في الجوهر الاكرم العقلي ان لا يشبه هذا الحس الذي في هذا العالم الدني. برای اینکه وذلك انه لا يحس هناك هذا الحس الدني لأنه يحس هناك على نحو مذهب المحسوسات التي هناك. حس اونجا یک تعقل تام است، نه اینکه یک حس در حد ادراک حسی مادی باشد. و ذلك انه لا يحس هناك در عالم عقلی حازل حسد دنی لأنه یحس هناك در عالم عقلی علا نحو مذهب المحسوسات التي هناك، آنجور که متناسب اونجاست. حس اونجای تعقل تام است. و لذلك صار حس حازل انسان السفلی متعلقا به حس الانسان الاعلا و متصلا به، چون اون عالی است و این دانی، این دانی تعلق وجودی و اون عالی دارد و اون عالی اشراف وجودی نسبت به این دانی دارد. این حسی هم که اینجا موجود دانی دارد، نمودی از اون حس است، منتها به نحوه ضعیف و متناسب با او. و ذلك صار الحس هذا الانسان السفلی متعلقا به حس الانسان الاعلا و متصلا به، فانه انما ينال هذا الانسان و انسان طبیعی الحس من هناك لاتصاله به، چون به او متصل است، از او دریافت کرده، از اون ور اشراق بوده، از این ور تعلق و دریافت بوده، همینی هم که داره از او داره، چه این که حیاتش هم از او داره، تمام کمالات وجودی رو از او داره. فانه انما ینال هذا الانسانو الحس من هناک لاتصاله به، که اتصال هذا النار به تلک النار العالیه، همه موجودات اون که در مرحله پایینه نمودی از واقعیت های عالیشون هستن. والحس الکائن فی النفس الذی هناک در عالم عقلی متصلون به حس کائن فی نفس التی هاهنا ولو کانت فی العالم الاعلا اجسام کریمتون مثل هذه الاجسام لکانت النفس تحس بها و تنالها و لکان الانسان الذی یحس بها و ینالها ایضا. اگر در عالم عقلی هم اجسامی مجرد بوده باشد مثل اجسام اینجا لکانت نفس تحس بها و تناله، یعنی اون را در اونجا نفس در اون مرحله احساس میکند مییابد. و لکان الانسان الذی یحس بها و ینالها ایضا. معیار این است که اگر محسوس مادی باشد حس هم مادی است. اگر محسوس مادی باشد حس هم مادی را درک میکند. اگر محسوس معقول باشد حس معقول را درک میکند. چون که اگر محسوس مثالی باشد حس مثال را درک میکنه. تا محسوس چه باشد و حس او را ادراک بکنه. اینجا محسوس مادی است، حس مادی را ادراک بکنه. در بالا اگر محسوس معقول بود ادراک عقلی خواهد. فلذالک صار الانسان الثانی که اون انسان طبیعی است، الذی هو صنم للانسان الاول که انسان مثالی است. الان انسان اول اینا عبارت رو باید داشته باشید که از جهت دیگری است. فلذالک صار الانسان الثانی که انسان طبیعی است، الذی هو صنم للانسان الاول که انسان مثالی است، فی العالم الاجسام این یحس بالاجسام و یعرفها، به ان فی الانسان الاخر الذی هو صنم للانسان الاول کلمت الانسان الاول آثار وجودی او در اوست، و فی الانسان الاول کلمات الانسان العقلی در همین سلسله طولی و هفت معلوم مشخص آثار وجودی هر مرحله در مادون او نمودار می شود. چون مرحله مادون هر چی دارد از اونجا دریافت می کند و اون چه در اینجاست نمونه و نمودی است از یک حقایقی مجرد، از یک حقایقی آنسویی، و این زیر سر اون اصل کلی است که بارها شنیده دارین که هیچ ذره در عالم از اصل خودش به تمام جهت پیاده نشده، جدا نشده، و به یدهی ملکوت و کل شی. نظام یک نظام گسیخته از هم جدا نیست، به هم متصلن، یک ترکیب ارگانیکی با هم دارن و این ارتباط موجودات ارتباط علی و معلولی است در سلسله طولی نظام. یا دوتا با هم معلول یه علت یا یه علت از یه معلول است و این نظام ارتباطشون ارتباط علی و معلولی است و هر معلولی شأنی از شؤون علت است، هر معلولی نموداری از علت است، هر معلولی علتش را نشان می‌دهد، هر معلولی اسم اسمی از اسماء علت است، سمه است، نشانه است، و سراسر عالم می شود اسماء الهی. و به اسماء التي ملع ارکان کل شیء انتا کلام ایشون. منتها این قید رو که عرض کردیم ایشون اینجا می فرماید و اراد بالانسان الاول ها هنا الانسان النفسانی فانه اول بالاضافه الى هذا الانسان جسمانی، که در این تعبیر ایشون این را توضیح میدن. خب این فصل چهارم اصول فراوانی داشت، مبانی مهمی را مطرح کرد و همینطور هم وارد این فصول به یک نحوی ما را از انسان طبیعی به سوی انسان عقلی میبرد، به سوی معادمون، به سوی سرانجاممون، به سوی عقلانیتمون داره میبره. اصول فراوانی در اینجا بود و فرمایشات اصولوجی هم که بسیار مورد عنایت مرحوم صدر متعلیهینه و اینها را هم به عنوان مؤیدات آوردن تا این فصل. حالا فصل پنجم هم همینطور ادامه این مباحث و به نحو اشرف و اعلا هرچه جلوتر می رویم. والحمدلله رب العالمین.